قسمت
مرد بدنام تمامی اسامی در این داستان ساختگی بوده و هر گونه تشابه اسمی تصادفی می باشد. راویان شکر سخن یونانی آوردند که روزی پادشاه یونان حوصله سر رفته بود.
ای وزیر
جانم،
حوصله‌ام سر رفته، از کاری بکن.
از دست و زبان من چه برایت؟
نگفتم شیر بگو که
فدایت بشم، فیلم بیارم که با هم ببینیم.
چه فیلمی؟
ابد و یک روز.
دیدم.
دیده اید؟ آره. ای شیطان، میخواهی بشینی و فیفا بزنی؟
نه، حجم اینترنتم تمام شده.
بابا شما دیگه چی میگین؟ حداقل 200-300 سال جلوتر از زمانمون دارین حرکت میکنین. اینجوری نیست که.
من میگویم بیاین شب لباس مبدل پوشیده به شهر برویم مثل مردمان عادی.
پیشنهاد خوبی بود.
بله، پادشاه و وزیر اون شب لباس مبدل پوشیده تا مخفیانه به شهر بروند.
من آمدم.
این چی هست که پوشیدی؟
خیلی خاص است، نه؟
آری
لباس مرد عنکبوتی
اسپایدرمن. بسیار جالب است، ولی اندکی تابلوس قربانت برم. برو با هم رو عوض کن.
پادشاه و وزیر به شهر رفتن، چرخی در بازار زدن و کلی چیزهای مختلف خریدن، تا اینکه در بازار متوجه مردی شدن که بر روی زمین افتاده و هیچ کس به همون اعتنایی نمی کنه.
آهای، با شما هستم اهالی آتن.
چه شده ای مرد غریبه؟ چرا هارت و پورت می کنی؟
های با جناب چیزه با دوست من درست صحبت کن.
تو دیگر چه میگویی مردک؟ از هیکل من نمی ترسی؟
نخیر
مرد حسابی، من برای خود گولاخی هستم، چرا نمی ترسی؟ بازو را ببین.
هار که بازویت را می بینم کمی می ترسم.
جواب من را بده مردک.
از دل و جرأتت خوشم آمد غریبه. حالا پاسخ تو را خواهم گفت.
بنال
دیگه داری پر رو میشیم.
چیزه منظورم اینه که بگو.
این مرد مردی ادرام بوده و هیچ کس حاضر نیست حتی به جنازه او نگاه کند.
از چه روی همچین بری میزنی؟
از اون روی که او با دزدان شهر دوست بوده و به خانه های دزدان رفت آمد داشته. در ضمن او افیونگری میکرده و بازار افیون آتن در دست او بود.
خانه این مرد کجاست؟
اون کوچه رو ببینی؟ اونجاست. تا ته اون کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آید، پس به سمت پل تنهایی می پیچی، دو قدم مانده به گل، یه در سبز قشنگ، همون خونه این فلک زده است.
همسر اون مرد در رو باز کرد و با دیدن جنازه اون عشق از چشمانش سرازیر شد.
آقا که تو مردی باک دامن بودی و در پیش خدا بس عزیز خواهی بود.
چه میگویی زن؟ اگر از کارهای شویت خبر نداشتی؟
تنها کسی که از کارهای شویم خبر داشت من بودم. او هر شب هر چه سکه داشت را افیون میخرید و در جوی آب میریخت و خرسند از این بود که چند جوان را از دام افیون نجات داده است.
چرا با دزدن نشست و برخاست میکردی؟
او هر شب به خانه یک دزد میرفت و به او کیسه یه سکه میداد و میگفت این را بگیر و از دیوار کسی بالا نرو، و سپس میگفت امشب جوانی را از دام گناه نجات دادم. به او گفتم روزی که بمیری جنازت بر روی زمین خواهد ماند. پاسخ داد اگر خدا بخواهد سلطان این سرزمین جنازم را از روی زمین برداشته و مرا به خاک خواهد سپرد.
ای وای بر من، ای وای.
چه شد؟
هیچی، جابه درید و در کران سر به بیابان گذاشت.
چرا؟
چون او سلطان این سرزمین است.
بله دوستان، هرگز نباید از ظاهر افراد باطنشون رو قضاوت کنیم و تنها کسی که از همه احوال انسان خبر داره پروردگار بزرگه. بدرود.
من چشم به کنیزی شما گشودم و از این بابت به خود میبالم. آرزویم این بوده که با کنیزی شما چشم از جهان ببندم. این کنیزی برایم تاجیست بس گرانبها، آن را از ما دریغ نفرمایید.
آری مهربان بانو، شما
خدیجه، تو سحر کرده ای این مردمان را؟
تو چه میدانی سحر چیست همسر ابولهب؟ من خود هم سرگشته و مسحور محمدم. اوست که با موهبتی خداوندی همگی من را شیفته و سرگشته کرده.
سریال بانوی بخشش را از شنبه 13 تا جمعه 19 اردیبهشت ماه مقارن با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها ساعت 3:45 بامداد از رادیو نمایش بشنوید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند. نقش قلم. مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته. همراه آقای علیرضا مهربان هستیم از نمایشنامه نویسان خوب رادیو نمایش. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و می‌خوام در مورد مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم گپ و گفت کوتاهی با ایشون داشته باشم.
بنده میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان گلتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خدمت از ما. آقای مهربان، برای ما بفرمایید که اساسا نمایشنامه نویسی از منظر و نقطه نظر شما چه تعریفی داره و نمایش رادیویی چیه و تفاوت‌ها و قرابت‌هاش احتمالاً با نمایش صحنه‌ای چیست؟
نمایش تعریف کلاسیک خودش رو داره، ولیکن آن چیزی که ما تجربه کردیم در طول سالیان و من خودم به شخص تجربیاتمو در اختیار شما می‌ذارم، از نظر من نمایش و هنر اساسا هنر بروز افکار و نتیجه دانش نویسنده‌ایه که اون اثر رو به شکل درام خلق میکنه و به منصه ظهور میرسونه و به نمایش میگذاره، حالا به هر صورت یا تصویری یا رادیویی. در مورد تفاوت‌های نمایش رادیویی با دیگر شکل‌های ادبیات دراماتیک، من میتونم خدمت شما عرض بکنم که مهمترین عنصری که در نمایش یا فیلم یا حالا سریال هرچی، مهمترین تفاوتی که وجود داره اینه که عنصر تصویر در نمایش‌های رادیویی هست میشه و ما با صدا سر کار داریم و هر چی که هست باید در قالب صدا به بهترین شکل تا اونجایی که میتونیم به مخاطب خودمون انتقال. این تفاوت عمده و اساسی نمایش رادیویی با دیگر شکل‌های ادبیات دراماتیک.
خیلی ممنونم. رویدادهایی مثل مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم که حالا خب میدونین در سه بخش نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی و نمایش‌های کوتاه رادیویی برگزار میشه، اساساً از نظر شما چه نقاط قوت و یا شاید نقاط ضعفی میتونه داشته باشه؟ محاسن و معایبش از نظر شما چی؟
مسابقه اساساً اتفاق خوب و خجسته‌ای به نظر من در این عرصه، چون باعث میشه که یک محکی بیاد دست کسانی که این نمایش‌ها رو خلق می‌کنن یا نمایشنامه نویسانی که نمایش می نویسن، خصوصا برای جوانترها، چون عرصه‌ایه که اونجا توان خودشون رو می سنجن و متوجه می شن که در چه حدی می تونن بالا برن. وقتی که نتیجه مسابقه هم مشخص می شه، اون نتیجه نهایی و خروجی نهایی طبعا کاری خواهد بود که به لحاظ علمی و به لحاظ فلسفی و هر چیزی که توی یک نمایشنامه می تونه به اصطلاح ظهور پیدا بکنه مورد قضاوت خودشون هم قرار می گیره و مقایسه می کنن با اثر خودشون. این یعنی پیشرفت و تعالی و ما باید از این منظر به مسابقه ها نگاه بکنیم. ما آیه فرمودید، من فکر نمی کنم عیب عمده‌ای تو مسابقه وجود داشته باشه، ولی خب اگر داوری ها درست انجام بشه و اصولی باشه، نه تنها عیبی نمیشه گرفت و باز هم باید تحسین کرد مسابقه ها رو، چون کمک
خیلی میکنه. ممنون، تشکر. من این نوید رو هم بدم به مخاطبین خوب و شما که برگزیدگان این مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی، آثاری که برگزیده میشه در رادیو نمایش ساخته میشه و آنهایی که مستعد شناخته میشن در خلال این مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی بعد از گذروندن دوره‌ای که رادیو نمایش برایشون در نظر میگیره، میتونن به صورت مستمر با رادیو نمایش همکاری داشته باشن و اثراتی که تولید میکنن مورد استفاده اداره کل هنرهای نمایشی رادیو قرار بگیره. آقای مهربان، خیلی ممنونم از اینکه وقتی رو در اختیار ما قرار دادید. من میخوام به همراه شما دعوت کنم از همه اونهایی که خودشون رو مستعد میدونن در این عرصه و فکر میکنن توانایی دارن در عرصه نگارش نمایشنامه های رادیویی، دعوت کنم که توی مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم شرکت کنن. ممنون از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. یا حق، خدا نگهدار.
یا علی،
خدا.
رادیو نمایش برگزار میکند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقش
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
همه ما باید یاد بگیریم که تو شرایط مختلف مهارت نگفتن رو تمرین کنیم. بفرمایید نه، این مجموعه نمایشی این مهارت رو به شما یاد میده.
این زبونت به نمیچرخید، کلام بعضمون این نبود.
زنگ زبون پول لازمه.
مجموعه نمایشی بفرمایید نه از ساعت 5 صبح هر روز از شنبه 13 اردیبهشت ما میهمان لحظه های شما هست.
اون وقت تو اینجوری برام نمیاری که پشتم نیستی؟
آخه من کاری که ازم بر نمیاد فرهاد چرا بکنم؟
آقا جان
چی بگم آخه؟
بفرمایید نه روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 2:15 بامداد روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش رو میشنوید. نمایش پیام آوران وحی قسمت 19 هم رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پیام آوران و زندگی حضرت نوح.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
نویسنده مجید نظری نسب، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش شهین نجفزاده، همایون ایرانپوی، علی میلانی، ایوب آقاخانی، محمد آقا محمدی، عباس توفیقی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی. قسمت 19.
پروردگارم را گواه میگیرم که نعمتی از نعمتهای دین یا دنیا که در صبح و شام به من میرسد همه از توست که یگانه یا شریک ندارد. ستایش مخصوص توست و سپاس راست تا هنگامی که خوشنود گردی و پس از خوشنود. این شنوی اموه؟
نغمه پرندگان را میگویید پیامبر؟
شادمانه میخوانند. در این زمهریر عجیب نیست؟
لابد جانوران این سرزمین همچون آدمیانش دیوانه شدند.
به عظمت خداوند سوگند که این آواز ستایش است.
ستایش؟ در این ایام بی باران و بی سبزه
حتما نسیم جان پرندگان را به بشارتی نوازش داده که چنین نغمه شادی و طرب ساز کردند.
چه بشارتی پیامبر؟
شکوفای طبیعت. سالهایی که در کوهستان میزیستم گیاهان همراه با قوقای پرندگان از خاک میرویدند.
یعنی فصل خرمی در راه است.
آره، باید به پیشوازش برویم.
من هم میایم. چه قوقایی به راه انداختن.
چه نسیم دلنوازی، خونک و روح افزاست.
اما زمین و درختان همچنان بیبر و بارند. نه برگی، نه سبزی، هیچ نمیبینم.
چشم بصیرت بکشای اموره.
چه سود؟
چه گفتی؟
از هنگامی که انبار آذوقه من را خالی دیدم و سپس گرسنگی کشیدم، من تنها به چشمان ظاهری خود اعتماد دارم. پس اینک سبز و گیاهی نشانم بدهید تا باور کنم.
سخنانت عناد و لجاج با پیامبرت را احساس میکنم اموره.
آخرین خاک خفته در خواب سنگین خود مرده. ببینید، قوقای تمام کائنات نیز نمیتواند آن را بیدار کند. سبزه ای از این جنازه نخواهد رست.
آرام باش اموره، آرام باش. دل به نامیدی مسپار که مزرعه شیطان میشود. پرندگان از تخیل زمین آگاهند، حتی پسران من.
اصلا نسیم داستانی شیرین تر از قصه های ذهن من در گوش فرزندانم خوانده تا گرسنگی را از یاد ببرند.
ایمان خود از دست داده ای؟
نه، اما خداوند هرگز در سرزمین جهل و شرک توقف نمی کند. ذره ای از برکاتش بر این قوم نمی بارد.
درهای رحمت پروردگار پیوسته به روی مخلوق آتش گشوده است، اگر آن که بخواهد به واسطه یک کردارشان آنها را تنبیه کند تا عبرت گیرند و اصلاح شوند.
و گمانم اینک زمان تنبیه است.
آنه، خشم خداوند همانند لطف و مهربانیش عظیم و بی‌همتاست. نگاه دردناک و عذاب‌آور. به 30 سال کمبرکت را عقوبت ساکنین خاک نشمار که سزای مشرکان سوزان‌ترین روزها.
چه شد؟ چرا ساکت ماندی؟
زیرا اینک پروردگار با تو سخن میگوید. زمین را بگر.
زمین؟
آری، پیش پای مرا. بگو چه میبینی؟
گیاه نور است.
این گیاه کلام خداوند است.
باور نمی کنم.
به چشمان ظاهری خود نیز اعتماد نداری؟
کلام او شگفت انگیز است، در باور من نمی گنجد.
چشم بصیرت بکشای تا عظمت و رحمت لایزال پروردگار یکتا را باور کنی.
حق با شماست پیامبر. شکوه خداوند را باید با دیده ی عقل نگریست. من کور بودم.
عالی من آوردی که پرندگان بی سبب نمی خواهند.
آری کاش من نیز گوش جان به بشارت نسیم می سپردم و هم نوای نغمه پرندگان بودم. اما افسوس که غفلت مرا کرو کور کرد.
بسیار آدمیانند که در خواب غفلتند و نمی دانند. حال شریک این هوای ستایش باشم. خداوند را با زیباترین کلام ها بخوان و سپاس بگذار.
اطاعت ای خالق بخشنده بی همتا، شهادت میدهم که بودنها و نبودنها همه به قدرت توست، در هر زمان و مکان که خود اراده کنی. و اینک شهادت میدهم که این نسیم روح افزا نشانه رحمت توست و این سبزه نودمیده بشارتی است به بیداری و خرمی زمین. تو را سپاس میگذارم، زیرا تنها تویی که میمیرانی و زنده میکنی، ای خداوند قادر حکیم. کجا میروید پیامبر؟
به صحرا، به آسمان.
آسمان.
شاید زبان بشارت در دل مرده قوم من نیز سبزه‌ای برویاند. تا خداوند چه تکلیف کند؟
خداوند
خداوندا، فرمان تو قوم خود را بیم دادم از اعمال نادرستشان. آنان را از عاقبت بت پرستی آگاه کردم تا خالق خود را بشناسند و جز تو را نپرستند. چندین سال از مردمان ترسانندهی روشنگر بودم تازیانه اندرز را بر ارواح بی درد گمراهان فرود آوردم، اما جز چند تن باقی بر طریق جهل و شرک پای بندند. اینک در استمرار رسالت خود قصد دارم همانند نسیم اشارت دهنده نعمتهای بی پایان تو نزد قوم خفتی خود باشم، تا سرانجام نیک یک تا پرستی ببینند و ایمان بیاورند. اینک شیره بشارت را برگزیدم تا تو چه تکلیف کنی که مطیع فرمان تو هم. ای پروردگار دانا و هست بخش، منتظر نزول امر تو هم. منتظر نزول امر تو. جبرئیل و فرشتگان مقرب نازل شدند.
قینو، درود خداوند و عرشیان بر تو باد.
سپاس.
پروردگارت فرمود بر دعوت خود مستدام بمان و طریق بشارت بیازمای و روزگار متبرک یکتا پرستی را به قوم خود وعده بده، شاید که هدایت شوند.
مطیع فرامین الهی.
اینک به جمع مردمان برو و وعده الهی را به گوش آنان برسان که خداوند بخشنده و آمرزنده است.
آری، پیغام را بی کم و کاست خواهم رساند و بر این پیام بری شاکرم و به لطف و یاری خداوند دل بستم.
پروردگار هرگز تو را تنها نخواهد گذاشت نو، که او یاری دهنده مؤمنان است.
سپاس گذارم.
صبر کن مرد کهنسال.
این دیگر کیست؟
آیا چشمانم درست می‌بینم؟ این نو هست که چون این گشاده رو و خندان می‌نماید؟ آری، شگفتا که خودت هستی. سلام نور.
سلام.
پس آن پیامبر عبوس ترش رو که حضورش لرز به جان آدمی میانداخت کجا رفت؟ نکند از مدعوین آن جشن هستی که امروز با اخم و اندو